مقاله انقلاب اسلامی و ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستم به روح شهدای بزرگواری که در جمع ما در گلستان شهدای اصفهان حاضر هستند، شهدای جنگ تحمیلی 8 ساله دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای منا. امیدواریم که خداوند روح این شهدای بزرگوار رو با شهدای صدر اسلام محشور بفرماید و به حق صاحب این روزها همین الان سر سفره حضرت ابا عبدالله حضرت رسول الله انشاءالله متنعم بشوند. و اما راحیل، سلسله نشست هایی که در امروز در آدینه پاییزی 26 روز از آبان ماه 1396 به ایستگاه 32 خودش رسید، ایستگاه 32 که قرار است در اون در مورد موضوع مهم مهریه صحبت بکنیم و انشاءالله توفیق اینو داریم که امروز هم در خدمت جناب آقای دکتر بانکی خواهیم بود. انشاءالله به مثابه هفته های گذشته در دقایق ابتدایی و نیمه اول جلسه صحبت در مورد کلیات بحث مهریه و بعد از اون هم با پرسش و پاسخهای شما بزرگواران خدمت شما هستیم. امیدواریم که انشاءالله جلسه خوبی داشته باشیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه الزهرا سیدت النساء العالمین. تسلیت عرض میکنم شهادت و رحلت پیامبر عظیم و شأنمون و آقا امام حسن مجتبی و امام رضا علیه السلام و خدمت همه عزیزان. به مناسبت شهادت پیامبر روایت نسبتا داستانی را از پیامبر بیان میکنم که به بحث ازدواج مربوط میشه و این روایت خیلی تکان دهنده است برای ما. امام باقر فرمودند مردی از اهل یمامه که به او جویبر گفته میشد، در حالی که در جستجوی اسلام بود، نزد پیامبر خدا آمد. پس اسلام آورد و مسلمانی نیکو شد. او مردی کوتاه قد، سیاه چهره، نیازمند و برهنه و از سیاهان زشت رو بود. این توصیفیه که امام باقر علیه السلام از جویبر میکنه. پس پیامبر خدا به خاطر غریبی و برهنگیش او را مولد لطف خاص قرار داد و برایش غذایی مقرر کرد و دو جامه به او پوشاند و امر فرمود در مسجد بماند و شب را در آنجا بخوابد. این روایت در کتاب شریف کافیه. پس او تا مدت زمانی بر آن وضع ماند تا اینکه افراد غریب و نیازمند که در مدینه مسلمان می شدند زیاد گردیدند و مسجد برای آنها تنگ شد. پس خداوند عز و جل به پیامبرش وحی کرد که اهم کن به هر کسی که در مسجد تو دری دارد، در خانه خود را در خانه خود را ببندد جز در خانه علی علیه السلام و منزل فاطمه سلام الله علیها، و کسی در حالت جنابت در مسجد رفت آمد نکند. امام فرمود پس پیامبر به بستن درهایشان دستور داد و فقط در خانه علی علیه السلام و فاطمه را به حال خودش واگذاشت. امام باقر فرمودند سپس پیامبر خدا امر کرد سقفی برای مسلمانان درست شود و آن صفه است. سپس به غریبان و بیچارگان فرمان داد شب و روزشان را در سایه آن بمانند. همون اصحاب صفه که شنیدیم. آنها آمدند و در آنجا جمع شدند و پیامبر خدا به آنها ضمانت داد به دادن گندم، خرما، جو و کشمش به شرط اینکه داشته باشند، و مسلمانان نیز به خاطر دلسوزی پیامبر خدا برایشان دلسوزی می‌کردند و صدقه هایشان را به آنان می‌دادند. پس پیامبر خدا روزی با مهربانی و از روی دلسوزی به جویبر نگاه کرد و فرمود ای جویبر، اگر ازدواج کنی پاکدامنیت را حفظ می‌کنی و همسرت تو را بر دنیا و آخرتت یاری می‌کند. جویبر به پیامبر گفت ای پیامبر خدا، پدر و مادرم فدایت، چه کسی به من تمایل می‌یابد؟ به خدا قسم که نه اصل و نسبی دارم و نه ثروت و نه زیبایی، پس کدام زن به من میل پیدا می کند؟ پیامبر خدا به او فرمود ای جویبر، به درستی که خداوند با اسلام کسی را که در جاهلیت مورد احترام بود خوار کرد و با اسلام کسی که در زمان جاهلیت خوار بود شرافت بخشید، با اسلام عزت داد به کسی که در جاهلیت پست بود و با اسلام آنچه که از غرور جاهلیت و تفاخر آنها بین قبایلشان و بلندی نسبشان بود از میان برد و با همه آنها سفیدشان و سیاهشان، قرشیشان و عربشان و غیر عربشان از آدم هستند و همانا آدم را خداوند از خاک آفرید و مسلماً محبوب ترین مردم در روز قیامت در پیشگاه خداوند عز و جل مطیع ترین آنها برای او و پرهیزکار ترین آنهاست. ای جویبر، امروز احدی از مسلمانان را از تو برتر نمی دانم مگر کسی که برای خدا پرهیزکارتر و مطیع تر از تو باشد. سپس به او فرمود ای جویبر، برو پیش زیاد ابن لبید، همانا او از بزرگان بنی بیازه هست، و به او بگو من فرستاده پیامبر خدا به سوی تو هستم. پیامبر به شما میگوید دخترت زلفا را به ازدواج جویبر درآور. امام باقر فرمودند جویبر با پیام رسول خدا به سوی زیاد ابن لبید روانه شد. او در خانه‌اش بود و جمعی از افراد قبیله‌اش نزد او بودند. پس جویبر اجازه گرفت. به زیاد خبر داده شد و او اجازه داد جویبر وارد شد و به او سلام کرد. سپس گفت ای زیاد ابن لبید، همانا من درباره نیازی که دارم فرستاده پیامبر خدا به سوی تو هستم، پس آن را آشکاری بگویم یا پنهانی؟ زیاد گفت پیام را در میان جمع بگو، زیرا که آن برای من شرافت و افتخار است. جویبر به او گفت همانا پیامبر خدا به تو می فرماید دخترت زلفا را به ازدواج جویبر درآور. زیاد به او گفت آیا پیامبر خدا تو را با این پیام به سوی من فرستاده است؟ جویبر گفت بله، من کسی نیستم که بر پیامبر خدا دروغ ببندم. زیاد به او گفت ما دخترانمان را فقط به ازدواج همتایانمان از انصار در می آوریم. پس ای جویبر برو تا این که من پیامبر خدا را ملاقات کنم و او را از عذرم با خبر کنم. جویبر روانه گردید در حالی که گفت به خدا قسم قرآن بر این شیوه تفکر فرود نیامده و نبوت محمد صلی الله علیه و سلم بر او ظاهر نگشته است. پس زلفا دختر زیاد در حالی که پشت پرده بود سخنان او را شنید و به پدرش پیام داد پیش او بیاید. زیاد بر او وارد شد. زلفا گفت سخنانی را که از گفتگوی تو با جویبر شنیدم چیست؟ زیاد به او گفت جویبر به من گفت پیامبر خدا او را فرستاده و می فرماید دختر از زلفا را به ازدواج جویبر درآورد. زلفا به او گفت به خدا قسم جویبر کسی نیست که به پیامبر خدا در حالی که در محضر اوست دروغ ببندد. اکنون فرستادهی بفرست که جویبر را بازگرداند. زیاد فرستادهی فرستاد و به جویبر رسید، او را بازگرداند. پس زیاد به او گفت ای جویبر خوش آمدی، آرام گیر تا پیش تو بازگردم. پس زیاد به نزد پیغمبر خدا رفت و به او گفت پدر و مادرم به فدایت. همانا جویبر پیامت را برایم آورد و گفت پیامبر خدا می فرماید دختر از زلفا را به ازدواج جویبر درآورد. من به نرمی با او سخن نگفتم، صلاح دیدم ملاقاتت کنم. ما جز با همتایانمون از انصار ازدواج نمی کنیم. پیامبر به او فرمود ای زیاد، جویبر مؤمن است و مرد مؤمن همتای زن مؤمن است و مرد مسلمان همتای زن مسلمان است. پس ای زیاد او را به ازدواج درآور و از او روی مگردان. امام فرمود، امام باقر، زیاد به منزلش برگشت و پیش دخترش رفت و آنچه را از پیامبر خدا شنیده بود برایش گفت. زلفا گفت به درستی که تو اگر پیامبر خدا را نافرمانی کنی کافر می شوی. پس جویبر را به همسری درآورد. زیاد بیرون رفت و دست جویبر را گرفت، سپس او را پیش قبیله آورد و او را بر اساس سنت خداوند و پیامبرش به ازدواج درآورد و مهریه‌اش را ضمانت کرد. دخترش را جهیزیه داد و آماده اش کردند و سپس کسی را پیش جویبر فرستادند و به او گفتند آیا خانه ای داری که او را نزد تو روانه اش کنیم؟ جویبر گفت به خدا قسم خانه ای ندارم. امام باقر فرمود پس زلفا را آماده کردند و خانه ای برایش مهیا نمودند و در آن بستر و لوازم منزل آماده کردند. دو پیراهن به جویبر پوشاندند. زلفا وارد خانه اش شد و جویبر در حالی که عمامه بر سر داشت نزد او آورده شد. پس وقتی جویبر زلفا را دید به خانه و لوازم و بوی خوش نگاه کرد، سپس به سوی گوشه خانه رفت و بی وقفه در حال تلاوت قرآن و رکوع و سجده بود تا اینکه سپیده طلوع کرد. هنگامی که صدای اذان را شنید بیرون رفت. همسر زلفا نیز برای نماز خارج شد و وضو گرفت و نماز صبح خواند. از او پرسیدن آیا با تو آمیزش کرد؟ زلفا گفت مدام در حال تلاوت قرآن و رکوع و سجده بود تا اینکه صدای اذان را شنید و بیرون رفت. پس زمانی که شب دوم شد مانند آن چه شب اول انجام داده بود رفتار کرد و اطرافیان آن را از زیاد مخفی داشتند وقتی روز سوم همان کار را کرد به پدرش خبر دادند. زیاد نزد پیامبر خدا رفت و به ایشان گفت پدر و مادرم به فدایت. ای پیامبر خدا، به من اهم کردی دخترم را به جویبر بدهم در حالی که به خدا قسم از رسوم ازدواج ما نبود، اما اطاعت تو زن دادن به او را بر من واجب کرد. پس پیامبر خدا به او فرمود چه چیز ناپسندی از او دیدید؟ زیاد گفت همانا ما برای او خانه و لوازم آماده کردیم. دخترم وارد خانه شد، جویبر با عمامه به خانه وارد شد ولی نه با زلفا سخن گفت و نه به او نگاه کرد و نه نزدیک او شد، بلکه به گوشه خانه رفت و مدام در حال تلاوت قرآن و رکوع و سجده ماند تا اینکه صدای اذان را شنید و بیرون رفت. سپس در شب دوم و سوم همانند آن رفتار کرد و نزدیک زلفا نشد و با او سخن نگفت. من پیش شما آمدم، ما تمایل به نزدیک شدن به زن را در او نمی بینیم، پس به کار ما رسیدگی کن. زیاد بازگشت. پیامبر به دنبال جویبر فرستاد و به او فرمود به همسرت نزدیک نمی شوی؟ جویبر گفت آیا گمان می کنید از نظر جنسی ناتوان هستم؟ ای پیامبر خدا، همانا من سخت مشتاق ارتباط با همسرم هستم. پیامبر خدا به او فرمود به من خلاف آنچه که میگویی خبر داده شده است. به من گفتن که آنها برایت خانه و بستر و لوازم آماده کردن و دختر جوان زیبا و معطر نزد تو آمد، اما تو با عمامه آمدی یا به او نگاه نکردی، با او سخن نگفتی یا نزدیکش نشدی، مشکل تو چیست؟ جویبر گفت ای پیامبر خدا، وارد خانه بزرگی شدم و بستر و لوازم و دختر جوان زیبای خوشبو را دیدم و حالی را که داشتم غریبی‌ام، نیازمندی‌ام، پا پوششم همراه غریبان بیچارگان را به یاد آوردم. پس دوست داشتم در این هنگام که خداوند آن نعمت را به من بخشید بر آن چه به من عطا کرده سپاسگزارش باشم و با حقیقت شکر به او تقرب جویم. بنابراین به گوشه خانه رفتم و پیوسته در نمازم در حال تلاوت قرآن در رکوع و سجده از خداوند سپاسگزاری کردم تا اینکه صدای از آن را شنیدم و بیرون رفتم و وقتی صبح کردم بهتر دیدم که آن روز را روزه بگیرم و آن کار را سه شبانه روز انجام دادم و در برابر آن چه خداوند به من عطا کرد آن عبادت سه شبانه روز را کم دیدم. اما امشب زلفا و خانواده‌اش را راضی خواهم کرد اگر خدا بخواهد. پس پیامبر خدا به دنبال زیاد فرستاد. او آمد. پیامبر آنچه جویبر گفته بود را برای پدر بازگو کرد. آنها خوشحال شدند. امام فرمود جویبر به آنچه قول داده بود وفا کرد. مدتی بعد پیامبر خدا برای شرکت در جنگی از شهر بیرون رفت. جویبر نیز همراهش بود و به شهادت رسید. رحمت خداوند متعال بر او باد. پس از جویبر بیوه زنی همچون زلفا در میان انصار نبود که این مقدار خواستگار داشته باشد. هدیه محسن پیامبر عزیزمون صلوات بلندی کن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این داستان نسبتاً متولی که امام باقر دارن میگن در دوره امام باقر دارن این داستانو میگن که دوره امام باقر وضعیت مسلمان ها خیلی وضعیت مرفع و سبک زندگیشون خیلی متحول شده بود. طبعا خیلی از ارزش های دینی تفاوت کرده بود نسبت به ارزش های صدر اسلام. نگرانی هایی که بعد از دوران عثمان تو جامعه اسلامی ایجاد شد تشریفات و تجملگرایی بود که این تا دوران امام باقر و امام صادق هم ادامه داشت. بیان این داستان متبر از زبان امام باقر برای اصحاب برای یادآوری ارزش هایی بود که پیامبر آوردن، ارزش هایی که امروز هم باید برای جوان های ما برای خانواده های متدین ما بیان بشه. چقدر ما فاصله داریم از این ارزش ها و چقدر مشکلات خانوادگی ما، اختلافات ما و موانع ازدواج جوانهای ما صرف امور مادی و ظاهری میشه. واقعا اگر ریشه اختلافات و موانع را تو همه مراحل ازدواج نگاه کنیم میبینیم عمدتاً به مسائل مادی و ظاهری برمیگرده که با این روایتی که امام باقر از سیره پیامبر گفتن امیدوارم تأثیری بگیریم همه ما و بتونیم تجدید نظر بکنیم در نوع نگاهمون به ازدواج. من آماده هستم. ظاهراً بحث مهریه را جلسه گذشته برای شما گفتن. اگر سوالاتی تو بحث مهریه هست من خدمتتون جواب خواهم داد. صلوات بلندی خواهد
محمد و آل محمد و عجل فرجو. بسیار ممنونم. با توجه به اینکه هفته گذشته هم دو هفته گذشته صحبت در مورد بحث مهریه شده بود، دوستان سوالاتشون رو بپرسن در این زمینه، هرچند که در یک سری از موارد هم نیاز هنوز به صحبت هست، ولی به خاطر اینکه بحث اون جریان پیدا بکنه ان شاء الله سوالاتی رو مطرح بفرمایید. در خلال این سوالات هم ان شاء الله صحبت‌هایی خواهد شد. خواهران و برادران بزرگوارمون بسیار خوب. در مورد بحث مهریه وقتی که صحبت میشه، اول در مورد بحث فلسفه مهریه هست که فکر میکنم به تفصیل صحبت شده، ولی بحث کاربردی که الان در جامعه ما خیلی مورد نیاز هست و سوال میشه بحث مهر و سنت است. این که این مقدار آیا در جامعه گذشته ای که بوده و مهریه حضرت زهرا، الان در جامعه الان این مقدارش چقدر میشه؟ آیا در وضعیت فعلی جامعه الان ما درست هست با این وضعیت فرهنگی جوانای ما و خانواده ها مهر و سنت رو بذارن؟ و بیشتر سوالات حول هوش این هست که این مقدار مهریه در دوران کنونی آیا باید تفاوتی با گذشته داشته باشه یا نه، و این مقدارش باید چقدر باشه؟ باشه.
مهر و سنه فقط مهری حضرت زهرا نبود، بلکه این سیره ائمه بود، یعنی تو تمام ازدواجاشون این مهریه رعایت میشد. یعنی یک صرف یک حادثه و یک واقعی که در یک بار انجام بشه نبود، بلکه در سیره اهل بیت این بود که این سنتی باقی بمونه و لذا در ازدواجاشون بر اساس همین مهر و سنه رفتار میکرد. علمای ما، بزرگان ما و همین روال رو داشتن. من از بعضی از بستگان، بعضی از بزرگان میپرسم که شما دختر و پسر خانواده چگونه مهری رو بستین؟ یه موقع از فرزند آیت الله مظاهری میپرسیدم که شما مهریه خانم هاتون یا خود خواهراتون چه شکلی بود؟ بودن هممون بر اساس مهر و سنه بودیم. یعنی یک سنت پایداریه که زمان اهل بیت بوده، اهل بیت انجام میدادن و همین مبنا قرار گرفته. در این که میزان مهر و سنه چقدر هست، اختلافات ایجاد شده از این بابت که مهر و سنه را به نقره حساب کنن یا به طلا حساب کنن. یه خود الان مشکلی که و احتیاطی که برای بعضی از بزرگان ایجاد شده اینه که مهر و سنه معادل ریالیش معین نیست. بر اساس نقره حساب کنن یه میزان میشه، بر اساس طلا حساب کنن یه میزان میشه، بر اساس قدرت خرید حساب کنن یه میزان دیگه میشه. یعنی در واقع اون موقع طلا و نقره پول رایج بوده. خب وقتی که بر اساس پول رایج صحبت کنیم، الان باید ببینیم که اون میزان طلا و نقره چه قدرت خریدی ایجاد می‌کرده. وقتی که میگن حضرت علی علیه السلام مهر و سنه حضرت زهرا را پرداخت میکنن، از کجا میارن؟ میگن زرهشون را میفروشن. پس این مهر و سنه معادل قیمت زرهشون حدودن بوده. بعد میگن پیامبر وقتی که این مهر و سنه را دریافت کردن، دو بخشش کردن. یه بخشش رو باش لوازم آرایش و عطر و چیزایی که برای عروس لازم باشه تهیه کردن، یه بخشش رو باش جهیزیه حضرت زهرا را تهیه کردن، که البته باز جهیزی از زهرا تو تاریخ اومده، به این جهیزی های مفصل ما نیست. اما همون جهیزیه مختصر این مهر و سنه در حدی بوده که هزینه اون جهیزی مختصر را داشته باشه. تو روایات ما گفتن که ما مهر بالا رو نظر نداریم، مهر خیلی پایین هم نظر نداریم. خیلی پایین به این معنا که توضیح دادن تو روایات که ما کراهت داریم که مهریه، در واقع این هدیه مهریه شبیه بشه با قیمت و پولی که توی به اصطلاح رفتارهای خلاف اخلاق رد و بدل میشه. یعنی پول نباید اینقدر مهریه کم بشه که شبیه اون حساب بشه. اینجا اومدن یه سیره ای رو بزرگان ما مطرح کردن که معادل یابی بشه، یه تخمینی زدن که حالا این مهریه کمی که میخوان خیلی کم نباشه که مشابه چیز باشه، از اون طرف وجهه پرقیمت رو پیدا نکنه، چقدر معادل سازی بکنن، اومدن مسئله 14 سکه رو مطرح کردن. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم تقریبا همینه. یعنی الان مثلا 14 سکه حدودا چیزیه که باش هم میشه یه جهیزی مختصر، اگه مختصر رو به همون نگاه حضرت زهرایی ببینیم نه نگاه های امروزی در نظر گرفت، و هم هزینه های اولیه که یک عروس خانم لازم داره، اگر کسی بخواد طبق سنت فاطمی عمل کنه معادل ریالیش انقدره. یعنی اگه حدودا فرض بگیرید همون 14 سکه، هرچند اگر با قیمت طلا و نقره در نظر بگیرین خیلی قیمتش پایین تر از این میشه، اما به قدرت خریدم نگاه میکنن. لذا این الگوی 14 سکه رو مطرح کردن، نه اینکه 14 سکه معادل مهر و سنه است، نه برای معادل مهر و سنه از نظر فقهی نمیشه معادل دقیقی تعیین کرد، اختلافیه. اومدن به عنوان جایگزین مطرح کرد. خب بعضی از افراد ممکنه بگن که مثلا من خودم وقتی که به صدا برای ازدواج فرزندم مهر و سنه رو تعیین کردیم نوشتن توی قباله، ولی بعد تو مراحل بعدی گفتن چون که معین نیست یه سری موانعی برای ما پیش اومد، بعد دیگه مجبور شدیم که به اصطلاح اینا به چهار دسته که تبدیل کنیم که دیگه اون موانع روشن بشه که معین این قضیه چه شکلیه. اما این کار برای فرهنگ ما به خصوص اصفهانی ها خیلی سنگینه، برای خیلی خانواده ها یعنی نمیتونن بپذیرن. ما تأکید نمی کنیم که حتما همه اجرا کنن، آدم ها ظرفیت های مختلفی دارن، لذا به ظرفیت ها باید نگاه کرد. اما اونایی که میخوان رو الگوی اسلامی عمل کنن همینه، یعنی اگه کسی بخواد رو الگوی اسلامی رفتار کنه طبق آنچه که در روایات هست هرچی مهریه کمتر باشه، نه هرچی کمتر، از یه حدی نباید کمتر باشه، مهریه کم به این اندازه که گفتم باعث برکت زندگیه، باعث برکت زنه، باعث خوشی زندگی میشه. اگر ما باور داریم توصیه های اهل بیت را نباید نومن و به بعض و نکبه رو به بعض باشیم، باید این توصیه را بپذیریم. البته توصیه اهل بیت همیشه باید بپذیریم، نه اینکه مثلا آقایون وقتی که خانواده پسر وقتی بحث مهریه بشه این قسمت رو بگیرن، ولی وقتی بحث جهیزیه بشه انتظار بالایی از جهیزه دختر داشت باشن. همون اهل بیتی که مهریه رو میگن پایین بگیرین، همون اهل بیت جهیزیه رو وظیفه زن نمیدونن و خانواده زن. این بزرگواریه که خانواده دختر میکنن و جهیزیه دخترشون تهیه میکنن، این هیچ جنبه قانونی و شرعی نداره که گردنشون باشه. لذا بعضی وقتا ما نگاه میکنیم که آقا پسر به قضیه مهریه که میرسه خیلی متشرعانه درخواست میکنه از دختر خانم که 14 سکه در نظر بگیریم، ولی وقتی که صحبت از جهیزیه میشه درخواست ها شروع میشه، مثلا اینجاش اینجور باشه اونجاش اینجور باشه، اینو بخرین اونو نخرین. خب طبعا ما نمیتونیم یک طرف فرهنگ را اجرا کنیم، متقابله. و از اون طرف هم متاسفانه رفتارهای ما از اون طرف متقابل دست و پای همدیگر رو میبنده، یعنی خانواده دختر یه انتظاراتی مطرح میکنن، خانواده پسر یه انتظاراتی دیگه مطرح میکنن، هی هر کدوم شروع میکنیم به مسابقه یه انتظارات. اگه ما بیام روز اول ازدواج مسابقه بدیم در نداشتن انتظارات، یعنی مثلا پسر میخواد یه چیزی تهیه کنه، خانواده دختر مخالفت کنن، بیان چرا خود نمیخوان به درد سر بندازن، خانواده دختر میخوان یک کاری کنن، خانواده پسر مخالفت کنن، بیان چرا خود نمیخوان به درد سر بندازن. بزنیم این تشریفات رو بزنیم کنار، حتی اگر دل دونم میخواد برای فرزندانتون کار کنیم، به جای یک سری آداب و رسومی که هیچ مشکلی از زندگی دختر پسر حل نمیکنه، اقلا این هزینه هایی که میخواین بکنین یه سرمایه بذارین برای دخترتون برای پسرتون، باشه بتونن مشکلات اولیه زندگیشون رو حل کنن. ولی خب ما فاصله داریم، متاسفانه جامعه این بخش از صحبتهای ما رو به این راحتی نمیپذیره. البته یه عده ای هم هستن که میپذیرن. ما چندین سال پیش یه سایتی زدیم به نام سایت 14 سکه ها، جمعیت زیادی از کسانی که با 14 سکه ازدواج کرده بودن یا کمتر اومدن ثبت نام کردن. جمعیتشون تو کشور خیلی زیاد بود، خود ما باورمون نمیشد که این تعداد زوج داشته باشیم تو شهرهای مختلف که اینها مهریهاشون زیر 14 سکه بوده، و این برامون بود که بالاخره خیلی ها هم باور دارن این الگوهای اسلامی را و عمل هم بهش میکنن.
بسیار ممنونم. پدر بزرگواری نامه ای دادن و گفتن که من وضعیت مالی بسیار خوبی دارم و یک دختری هم داشتم، پسری به خواستگار یا دخترم اومد که هیچ چیزی نداشت به معنای واقعی. حالا چون خیلی بزرگ زیاد نوشتم، من دارم خلاصش میکنم و به زبان خودمون میگم. متاسفانه از برخی از کارشناسایی که تو صدا و سیما هستن ما میشتویم، به جای اینکه و طرفدارای زیادی دارن، به جای اینکه تشویق بکنن به مهریه کم گرفتن و جاهزی را ساده گرفتن، اینا تشویق میکنن به اینکه عرف جامعه الان اینو میگه و عرف جامعه اونو میگه و اینها. من با اینکه وضعیت مالی خودمون خوب بود، دخترم 14 تا سکه مهریهشون بودن و هیچ مشکلی هم نداشتن، خواهش کردن از آقای بانکی که شما بگین به خانواده ها که مهریه ضامن خوشبختی نیست و این باعث نمیشه که خوشبخت بشن افراد. هم میگن من الانم زندگی خوبی.
بله زیاد ما میبینیم، یعنی ما همینجوری که عرفهای غلط ها میبینیم، اما از این طرف الگوهای خوب هم زیاد میبینیم، زندگی های شیرینی که با صداقت شروع میشه و فشار از اول کار نمیارن به هم دیگه. خداوندم برکت میده، کمک میکنه به این زندگی ها. و اشاره هم کردن تو صحبت های صدری هم بود، با اینکه جامعه داره میبینه که این مهریه های سنگین نه تنها خوشبختی نمیاره، نفرت میاره، ناراحتی میاره، بعد چون که مهریه را این وقت سنگین گرفتن، اون وقت یه سه توقعاتی از خانواده عروس مطرح میکنن، فشارهایی برای خانواده عروس میاد، بعدم خدای نکرده وقتی اختلاف ایجاد میشه هیچ کدوم از این مهریه ها وصول نمیشه. حالا حتی یه طرف هم خیلی متشرع باشه میگه که خیلی خب من که نمیخوام طلاق بدم، که کاری میکنه که دختر درخواست کنه که شما من مهریه ما میبخشم به شرطی شما چیکار کنی طلاق بده. یعنی یه راهی هم پیدا میکنه که به نظر خودش موجه باشه از این که مهریه رو پرداخت نکرد.
پرسیده شده مادر بزرگواری که پرسیدن که این صحبت ها که میکنید همش درست، ولی برای بحث مهریه ما مهریه رو به عنوان یک اهرم و ابزاری قرار میدیم برای اینکه پسر به خاطر مسائل مختلف زود طلاق نده دختر، و آیا این پرسیدن درست هست یا؟
ببینین این جواب دقیقی که میخوام براتون بگم اینه که این اهرم و ابزار شما مثل قفل ماشینه. شما گاهی یه قفلی به ماشین دو میزنی برای اینکه دوز ماشین رو نبره. به پلیس که میگین، پلیس به شما میگه که اون کار فقط چند دقیقه کار رو تأخیر میندازه. یعنی اگر دوز تصمیم داشته باشه ماشین شما رو ببره، اون دوزی که باید در ماشین رو باز کنه، اون دوزی که باید ماشین رو بیکلید روشن کنه، اون دوز باید از این قفل هم چکار کنه از بین ببره. البته چند دقیقه تأخیر تو کارش میندازه و ولی جلوی دزدیدن ماشین را نمیگیره. شما باز باید مواظب امنیت ماشین اساسی تر باشین، در جایی که ناامنه ماشین را قرار ندید. صرف این که بگید نه من نگران نیستم، من ماشین را میذارم و میرم، یه قفل گذاشتم که کسی کاری باش نداشته باشه. متاسفانه داستان این مهری ها همینه. خانواده ها به جای اینکه توجه کنن رو شخصیت اون پسر، اینکه چقدر این پسر از نظر اخلاقی مطمئنه، از نظر فکری مطمئنه، از نظر ایمانی مطمئنه، از نظر فرهنگی مطمئنه، چقدر خانوادهش خانواده مطمئنی هن، به ذهنشون میرسه که وقتی که ما یه مهریه میذاریم این باعث میشه که اگر تقیب توقی خود نه از همدیگه جدا نشن. میگم این فقط میتونه یه تأخیر، مثلا اگر میخواستن ماه دوم جدا بشن بشه ماه ششم، بشه دو سال بعد جدا شن. هیچ وقت این مهریه نمیتونه ضمانت زندگی باشه. خب حالا من اگر بدونم ماشینم این قفل نداره، وقت اصولی تر با امنیت ماشین برخورد میکنم که ماشینم رو در جایی نگهداری کنم که دوز نتونه این ماشین رو ببره، نگاهش به این ماشین نیفته. لذا وقتی که من بدونم که آقا جون من اهرمی به نام مهریه قرار نیست حفاظت کنه زندگی دخترم را، اون وقت جوانب تحقیق، جوانب بررسی ها، مشورت ها، مشاوره ها، اونا رو پررنگش میکنن. اگر ما اومدیم خودمون رو از این سلاح غلط خلع سلاح کردیم، وقت حواسمون رو تو ازدواج رو بیشتر چکار میکنی؟ جمع میکنی. یعنی ما رو داره به غلط میندازه. برین تو دادگاه های خانواده ببینین چقدر تونسته مهریه جلوی اختلافات رو چکار کنه بگیره، جلو طلاق رو بگیره، جلو ناراحتی ها رو ببینین. اگر تونسته خوبه، ادامه بدین، مهریه سنگین بگیرین و بگیم من میخوام با این قضیه ضمانت کنم زندگی دخترم. ببینیم بقیه زندگی ها اینطوری ضمانت شده یا نشده. واقعش نیست که نشده، آمارم دادن آقای صدری. به این آمارم اعتماد نداشتیم، فقط کافیه یه سری بریم به دادگاه خانواده بزنیم و ازشون بپرسیم که چقدر مهریه های بالا تونسته جلوی این مشکلات رو چکار کنه بگیره. متاسفانه انقدرم این مسئله طلاق توی اطراف ما شیوع پیدا کرده که شما لازم نیست برید به دادگاه خانواده، تو فامیل خودتون نگاه کنین، به دوستان خودتون نگاه کنین، به آشنایان خودتون نگاه کنین، هر کدوم از شما در اطرافتون 4 تا 5 تا طلاق حداقل رخ داده در دایره که شما میشناسید. خودتون به همین 4 5 تا طلاقی که اطرافتون متاسفانه رخ داده رو بررسی کنین، ببینین چقدر تونسته مهریه ضمانتی باشه برای این که این طلاقا رخ نده، یا جلوگیری کرده باشه از بد اخلاقی پسر، یا بد شخصیت بودن پسر، یا بدبین بودن پسر، یا سختگیر بودن پسر، درست؟ یا از این طرف دختر رو دلگرم کرده باشه به زندگی. ببینین چند تا اینا تونسته دلگرمش کنه به زندگی.
بسیار ممنونم. یک فردی، حالا خانم و آقاشون رو نمیدونیم دقیقا، پیرامون همین صحبت آخر پیامی برای ما فرستادن و اون هم این که سه تا دختر داشتم، قبلا هر کسی میخواست بیاد خواستگاه دخترم میگفتیم که ارزش دختر ما بالاتر از این حرف هست. دختر اولم 110 تا سکه مهرش بود به همراه چیزهای دیگه که حالا نوشتن. بعد از 2 سال و 6 ماه طلاق گرفتند. دختر دومم 14 تا سکه مهرش
همراه چیا ببینیم چی بوده،
یه سری نوشتن هم فرش چارنم چمس قال تلا اینا رو حالا مفصل
بفهمیم. بالاخره اینا نتونست چه دوشو بگیرن.
نه میگن که بعد از 2 سال و 6 ماه طلاق گرفتن. دختر دومم 14 تا دونم سکه مهریشون بوده و اون چیزای اضافی هم نداشتن. الان بعد از 7 سال به خوبی خوشی دارن زندگی میکنن و من الان نوشتن آقای با خیلی جالب با متن زیبا نوشتن آقای بانک الان میفهمم که سکه و مهریه و اینها ضامن خوشبختی نیست و ضامن طلاق دادن و اینها هم نیست.
حالا ممکنه یکی از شما بگین ما برعکس سراغ داریم، یکی 14 سکه گرفته و چی شده؟ طلاق گرفته. میگیم بله احتمالش هست، اما به این معنا نیست که اگر این 14 سکه شده بود 140 تا سکه یا 1400 تا سکه دیگه طلاق نمی گرفتن. اینو دقت داشته باش، درست؟ یعنی این به این معنا نیست، دقت کردین؟ یعنی قفل ضعیفی است مهریه، یعنی شما یه در چوبی دارین از این قفلایی که با یه ضربه وارد باز میشه گذاشتین در این قفلا نگذارین، اقلا دوز در را نمیشکنه، اقلا یه خسارت کمتر به خونه دون وارد میشه. این مهریه ها مثل یه قفل کوچیکی میمونه که با یه ضربه چطور میشه باز میشه. مثال اینه، دقت کردین؟ شما دقت داشته باشین که این راه ضمانت نیست، اما اینی که من تحقیق کنم، بررسی کنم، همه جوانه به قضیه را بسنجم، تحقیقام فرمالیته نباشه، همین که دو نفر کلی یه چیز گفتن دیگم خب پس یه خوبه بدم همه جوانه با بسنجم، دختر و پسر را ببرم پیش یه مشاور، مشاور باشون صحبت کنه، نظر مشاور رو بپرسم که شما مسئله نبین. بعضی از اختلال ها هست اصلا تو صحبت به دست نمیاد، یه مشاور وارد میخواد که اونم یه تست شخصیت از اون گرفته باشه تا متوجه شده که این آقایی که اینقدر رفتار ظاهرا خوبی داره یا این خانم که اینقدر رفتار خوبی داره این فلان اختلال شخصیتی ها داره. من خودم دوستانی داشتم 2-3 سالم بود باشون تو جلسات مختلف بودم، خیلی هم بچه های نابغه‌ای بودم، خیلی هم باهوش بودم، بعد یه موقع به یه مناسبت قرار شد یه سری تستای شخصیت از بچه‌ها بگیریم، یه دفعه نسبت به اینا ارور شدید زد. ما تعجب کردیم، گفتم ما دو این دو سه ساله که چیز بدی ازش ندیدیم. بعد رفقایی که نزدیکتر با او بودن و قدیمی‌تر بودن گفتن چرا این گاهی قاطی می‌کنه، شما چون که ارتباطت باش زیاد نبود قاطیاشو چیه ندیده بودی. درست؟ بعضی چیزا هست تو ارتباطهای ظاهری خودشو نشون نمیده، لذا حتما ما توصیه میکنیم که پیش مشاور بریم. دقت کردیم؟ و البته اگر مشاور مخالفت کرد با ازدواج سریع جواب رد ندین، ببینید مشاورای دیگه هم حرف او رو تایید میکنن یا
نمیکنن.
نه نسبت به حرف مشاور 100% بگین خب چون که ایشون گفتن نه، یه نه حالا هزار نقطه مثبت طرف داره، یه مشاور یه حرفی زد شما بگو خب پس نه این غلط. از اون طرفم اینی که چون که شما اون دختر رو میخواین یا اون پسر رو میخواین بگو مشاوره بی خود میگن اما چون اشتباه گفتن، این رفتارم رفتار چیه غلطیه. شما ببینین ببینین مشاور دیگه هم حرف مشاور اول رو تایید میکنه یا
نمیکنه.
اگه اونم تایید کرد نه خب این ازدواج انجام
ندیم. پرسیده شده متاسفانه امروز در برخی خانواده ها مهریه به گونه ای جا افتاده که گویا قرار است روی دخترشان قیمت گذاری شود و گویی قرار است دخترشان به خانواده دیگری فروخته شود، میگوین ارزش دختر ما بالاتر از این مقدار است. با همچین افرادی چه باید بکن؟
بله متاسفانه حتی نکته هم میگم، یعنی مثلا دختر ما لیسانسه مثلا، یا مثلا دختر ما این ویژگیشو مثلا خیلی زشته، یعنی خیلی پایین آوردنش. ببینین این حرفا رو کسایی میزنن که واقعا ذهن پایینی دارن، که مثلا یکی یکی مثلا برای جنبه های مختلف دخترشون، یعنی چون که اینجور دختر ما پس باید مهریش اینجور باشه. خیلی بده این حرف، مثلا خود این حرف نشون میده که فرهنگ طرف مقابل خیلی پایینه، یعنی خود این نشون میده که بالاخره ما تاکید داریم که تو ازدواج سعی کنیم که فرهنگا به هم بخوره دیگه. تا میبینین کسی اینجور داره حرف میزنه نشون میده که فرهنگش به شما نمیخوره. از من میشنوید زیاد یه اصرار نکنیم، بزنین همون جواب منفی که بهتون میدن بدن، چون این نشون میده اینه فردای امروز شما تو هر کاری دیگه هم معیار ارزش گذاریش به همین چیز هست. یعنی مثلا معیار ارزش گذاری تو این فامیل به دوماد به ماشینی که زیر پا دوماده، هر کی ماشینش مثلا مدل بالاتر باشه ارزشش تو این فامیل چیه؟ بیشتره. خب دیگه هر چی تو زندگیامون افتادیم تو این حرفا، درگیریامون، ناراحتیامون، اختلافاتمون، خیلی عجیبه و یه فیلسوفی حرف قشنگی میزنه، میگه طرف تو بیابون داشت راه میرفت هی جهت و خاک میکرد، هی پاشو محکم رو زمین میزد، بعد میگه وای چقدر غبارآلوده من جایی نمیبینم. گفتم خب خودت داره غبارآلود میکنی، پاشو یواش بذار که اینقدر غبار اینجا. الان حکایت جامعه ما اینجوره، هی خودمون جهت و خاک میکنیم، هی رفتارهای زشت و غلط نشون میدیم، بعد بگیم وای چقدر زندگی ها بد شده، وای چقدر اختلاف ها زیاد شده، قبلا اینقدر اختلاف مردم نداشتن، وای چقدر زندگی ها تلخ شده، چقدر آرامش کمتر شده. خب از خودت بپرس، ببین چقدر تو خودت داری فضا رو که حتی قبار را دود میکنی. و جالب اینه که هر کدوم میان به ما مراجعه میکنن، از طرف مقابل گلایه میکنن، مثلا پسرها میان پیش ما گلایه میکنن خانواده های دختر خیلی سختگیر شدن، خیلی مادی شدن. بعد مثلا تا ببین پسر میگیم که خب حالا مثلا یه دختری با این شرایط بود نخه من نمیرم، میگیم خب چطور پس خانواده دختر سختگیرن ولی شما این چیزها خیلی برات این ملاک مهم شده. به همون دلیلی که تو داری تو اینجور زمینه ها بی خودی چیزهایی رو بزرگ میکنی که اینقدر بزرگ نیستن، خب اون بارم دارن همین کار میکن. تو همین جلسه یه آقا پسر اومده بود پیش من، یه ازدواجی کرده بود، طلاق گرفته بود، بعد اومده بود پیش من گلایه میکرد چرا من تا میرم یه دختری خواستگاری میکنن به من ایراد میگیرن که چون که تو قبلا ازدواج کردیم و به تو دختر نمیدی. گفتم خب طوره نیست، من یه دختری یا یه خانمی سراغ دادم، اونم مثل تو مثلا ازدواج کرده جدا شده، برو خواست. من به هیچ وجه نمیرم. گفتم خب ببین تو چقدر پر رویی، با همین صداقت بهش گفتم این خودخواهتر از تو خودت، میای اینجا گلایه میکنی به من که چرا خانواده های دختر، من چه گناهی کردم یه بار ازدواج کردم، بعد تا به تو میگم که خب حالا برو خواستگاری یه دختر که یه بار ازدواج کردم، نخه به هیچ وجه من نمیرم. ببینی خیلی بده وا، یعنی عیبای مردم خیلی قشنگ میبینیم اما در رابطه با خودمون خیلی موجه میبینیم. یعنی بنده حق دارم بگم که نمیخوام برم خواستگاری دختری که قبلا ازدواج کرده، ولی هیچ دختر حق نداره از من بپرسه که چرا تو قبلا چیکار کردی ازدواج کردی. ببینی عمدتاً مشکلاتی که تو زندگی همونه اینجوره، طرف میگه آقا رفتم فلان اداره فلان کارمن با من اینجور برخورد کرده، چرا اینا با ارباب رجوع بد برخورد میکنن؟ میگم خب خودتم که تا یکی بهت مراجعه میکنه اینجور برخورد میکنی، چطور در مقام ارباب رجوع ناراحتی که چرا باید فلان اداره فلان کارمن با من مهربون نباشه، ولی بعد که در مقام قرار میگی که دیگران به تو رجوع میکنن به تو خودت حق میدی که با مردم چیکار کنی، بعد برخورد کنی. خیلی من این چیزا تو جامعه میبینم، و یعنی یک نوع خودخواهی به تمام عیار. من انتظار دارم دیگران با من متوازانه برخورد کنم ولی خودم متوازانه با دیگران برخورد نکنم. گاهی برای ما جلسه میذارن، مثلا برای معلم ها دوره ضمن خدمت یا برای اساتید دانشگاه، مثلا استاد دانشگاه میان برایشون مثلا یه دوره میذاریم مثلا توی موضوعی ضمن خدمت، بعد این استادا گراهیه میکنن آقا این دانشجوها خیلی تنبل شدن، خیلی بیحال شدن، دیر میان سر کلاس و سر کلاس میرن، درست درس نمیخونن، سر تاش رو میزنن. اون وقت یکی از همون استادا این قضیه که میگم دو ماه پیشه با خودش اومد و بعدش جلسه به من گفت که استاد شما لطف کنید به همین اساتیدی که گلایه دارن بگین چرا خودتون سر این کلاس دیر میایین، چرا وسط کلاس پا میشین، چرا اون کاری که گفتن درست انجام. ببین من در مقام استاد عیبای دانشجو رو میبینم، ولی وقتی که خودم مثل اون دانشجو در مقام شرکت کننده در یه جلسه هستم دیگه این عیبو تو خودم نمیبینم. موسی هرس میخورد از دست قومش که چرا این قوم حرف نمیشنون، هرچی من بهشون میگم میزنن زیرش، رفتم تورات براشون بیادم، رفتم گوساله پرست شدم، اعصاب چه خود خورد بود از دست قوم. خدا گفت که خیلی خوب یه دوره ضمن خدمت شما تشریف ببرید، کجا برو پیش خز یخت درس یاد بگی، رفت پیش خز، هرچی خز انجام داد موسی قرقر میکرد چرا همچین کردی چرا همچین کردی. خدا میخواست بهش بگه آ موسی تو هم مثل قوم دی، حرف گوش نمیدی، قرقر میکنی، در مقام فرماندهی که قرار میگیری خوب بلدی دستور بدی بگو چرا اینا گوش نمیدن. یه چند وقتم در مقام فرمان بری قرار بگیر، ببین تو هم گوش میدی حرف فرمانده تا یا گوش نمیدی، تو هم تبعیت میکنی یا نمیکنی. خیلی وقتا این حرفی که قدیمی ها میگن که یه سوزن به خودتون بزنی یه جوال دوست به مردم ها، این خیلی حرف درستیه. خیلی از این ناراحتی هایی که از مردم داریم از خودمون بپرسیم، بگیم خودت چطور. این اختلاف هایی که زن و شوهر ها دارن، خانم میگه این آقا حرف حرف خودشه، میگیم خودت چطور، تو حرف حرف خودت نیست. بچه هم لجبازی میکنه، تو چی تو؟ تو با بچه هم لجبازی نمی کنی؟ بچه هم به من اهانت میکنه، تو چی تو؟ تو به همسرت اهانت نمی کنی؟ یه سوالی از خودت بپرس. آنچه که تو جامعه میبینیم سایه رفتارهای خودمونه، این مردم دارن مردم رو انعکاس میدن رفتارهای ما را. من یه جای دیگه یه بدی میکنم بعد انعکاسشو یه جای دیگه تو دیگران میبینم. این چیزی که از مردم میبینی و هرس میخوری اول از خودت بپرس، منم با مردم اینجور برخورد میکنم، منم به مردم توجه میکنم، منم احترام مردم نگه میدارم، فلان استاد دانشگاه، فلان روحانی، فلان شخصیت میاد میگه که مردم احترام منو نداشتن. میگم خودت چطور؟ تو احترام مردم رو داشتی؟ تو به مردم توجه داشتی؟ تو حواست به مردم بود؟ چرا انتظار داری که مردم به تو حواسشون باشه؟ خیلی این سوالا رو تا از خودمون بپرسیم وقت سرفکنده میشیم، میفهمیم اشکال از خودمونه.
بسیار ممنونم. گفتن اگر که بخوایم خیلی مختصر بگیم در حد یک جمله، به نظر شما محوی منطقی و متعادل در بین دو خانواده مذهبی متوسط چقدر باشد؟
همون 14 سکه دیگه گفتن دیگه، 14 سکه،
110 تا سکه. بس
نمیشه، میدونم نمیشه، گفت ما کردیم و شد. میشه، خیلی ها انجام دادن، خیلی هم زندگی هاشون شیرین.
بله، مطرح شده که گفتن ما میخواییم که 14 سکه رو به عنوان مهریه انتخاب بکنیم، ولی خانواده رو چه کار بکنیم؟ این خانواده مخالفند که ما یه همچین مهریه انتخاب بکنیم.
گفتن باید مهریه سنجی کنیم، باید ببینین چقدر میتونین تو خانواده نفوذ کنین، چه کار کنین، بالاخره با ظرفیت سازی. خب میگم ما تجربهشو زیاد داریم. یه آقا پسر جوانی بود، خیلی جالب بود برای من. این خانواده مذهبی نداشت، اما از این بچه‌ای بود که خیلی متحول شده بود. این متحول شده بود و مذهبی شده بود و خواست دیگه همه چیزاشو مرد دین عمل کن. خیلی هم جالب بود برای من دیگه. مثلا از این بچه‌ای بود که مهندس بود. این داستان یه مالی 20 سال پیشه و 15 سال پیشه. مثلا الان دیگه الحمدلله بچه‌اش بزرگ شد. وقتی می‌خواست همه چیزا، وقتی به مهدیه که رسید اینقدر اصرار داشت، اون خانواده طرف مقابلم زیر بار. ما گفتیم خب بابا اینا به اصطلاح ظرفیتشون ندارن، نگرانن اینا. گفت نه، اینقدر پافشاری کرد، رفت استفتاء کرد، استدلال آورد، مقاله براشون آورد، مد آورد، خلاصه تا اونا رو همه رو چیکار کرد؟ مجاب. بعضیا قدرت مجاب سازیشون چیه؟ بالاست. یه جای دیگه مثلا واسطه قرار میدن. یک جوان دیگه یه موقعی باز همین اتفاق افتاد، تا گفتن نه، اینم یه نامه نوشت برای پدر خانم، گفت من می‌خواستم طبق اسلام عمل کنم اما شما گفتین نه، خدا حافظ، اینقدر این بنده خدا ریخ برم و اومد و درستش کرد و قضیه انجام. بعد جوابم آدم باید کوتاه بیاد دیگه، وقتی این طرف مقابل ظرفیتش نداره و اینها، خب مجبور میشین کوتاه بیاد. ولی سعی کنیم هممون حرف اسلامو گوش کنیم، بعد نمیبینیم اما همه جوره گوش کنیم، باز یه طرف گوش ندیم.
و آیا چیزی هست که مهری مسئله ای هست که به خاطرش بخوایم زندگی رو
یه کار حضرت جواد میکردن؟ اینم بد نیست. من یه جایی بودم همین اتفاق افتاد، یعنی پسر میخواست 14 سکه باشه، دخترم قبول داشت اما پدر دختر زیر بار نمیرم. من به پسر گفتم که تو بیا کار امام جواد رو بکن. گفت چی بود کار امام جواد؟ امام جواد 14 سکه تعریف کردم، ولی وقتی که عقد شد یه هدیه حسابی به همسرشون داد. گفت من چیزی ندارم بدم. گفتم باشه، من میگم 14 سکه، پدر رو حرف من حرف نمیزنه، اما تو بعد یه چیزی بگو شیرین کاری کن. گفت باش. ما به پدر گفتیم و پدرم گفت چشم، 14 سکه. بعد این پسر گفت که من به محضی که خونه دار بشم، این جزو مهریم نیست، ولی همه الان جلو همه تعهد میدم که تمام خونه ما به نام همسرم. به دو سه سالم نکشید، خدا اون چنان به این پسر رو آورد، یک خونه زندگی اینم همه رو به نام چی که اون دختر خانم. واقعیتش اینه که اگر پسر خوب بود، خانم ما خانوادهای دختر از دستش ندیم، با این چیزها پا به وقت دختره دو نزن. اما اگه خوب بودم، خوب بودنش رو خوب تحقیق کنین، اگه خوب خاطرتون جمع شد، گیر این قضیه نباشه.
بسیار. و پرسیده شده آیا خود مهریه مسئله ای هست که به خاطرش بخوایم ازدواج رو کنسل بکنیم، اگر چیزی که اونها توافق میکنه با چیزی که خانواده پسر دختر توافق میکنه، اگر اختلاف مهریه موضوعی هست که به خاطرش ازدواج کنسل بشه؟
شده متاسفانه و من خیلی قسم شده که مثلا دیدم مثلا چقدر این خانواده به هم میخوردن، این پسر دختر به هم میخوردن سر یه حرفی. بعدم بعضیاش کنسل نشده ولی یه خورده خاطری تو ذهنش 8 سال مونده، یعنی تا بعدها همیشه این به عنوان یه خاطره تخت. لذا یه نکته که برای مهدی مهمه اینه که لاقل حالا هر کاری هم میخوان بکنین به پایین خاطره تخت باقی نذار. چیکار کنیم خاطره تخت باقی نگذاریم؟ این شگرد هم من بهتون بگم، اولا مراسم های مهر برون رو برگزار به این صورتی که هست نکنیم. اگر هم خواستیم برگزار کنیم کاملا تشریفاتی باشه. تو مراسم مهر برون بی هیچ وجه نباید، میبینید مراسم های مهر برون باید مثل این پروتکل های باشه که رئیس جمهور با هم امضا میکنن. دیدین دو تا رئیس جمهور نشستن پرده هم دو تا چیزا میان جلوشون جفتشون چیکار میکنن؟ قطعا اونجا با هم چک و چونه نمیزن. یه مراسم تشریفاتیه، فقط به درد دوربین تلویزیون میخوره تا ظاهر تشریفاتش. اینا قبلا کارشناسا اومدن با هم چک و چوناشون زدن بحث کردن. حالا این دو تا رئیس جمهور که بالا هم نشستن و دوربین تلویزیون هست خیلی محترمانه میزن جلوشون سرشو چیکار میکنن. مراسم مهربون باید همینجور باشه، فقط برگه رو بیارن همه چیکار کنن، هیچ کسی هم نگه، یه چیزشو کم یا زیاد. خانواده دختر و پسر باید قبل از مراسم خیلی خصوصی با همدیگه حرفاشونو چیه؟ بسته باشن. و الا تو مراسم شما نمیتونید مدیریت کنید. یه دفعه دایی یه حرفی میزنن، عمو یه حرفی میزنن، شوهر خاله یه حرفی میزنن، حرفی که ممکنه خواست شما نباشه. اونا از رو محبتشونه میخوان، یعنی مثلا میگن بالاخره نمیشه که، باید یه چک و چونه ای زن. وقت بعد یه دفعه یه حرف ناجوری میزنن، مثلا اونا میگن که ما برای دختر خودمون اینو گرفتیم. یه دفعه یکی از خانواده مثلا دختر میگه که خب دختر شما دیپلمه بوده که اینو گرفتیم، دختر ما لیسانس. این یه جمله. یا مثلا میگن ما برای عروس اولمون اینو گرفتیم، اون شروع میکنه حرف زدن. خب عروس شما مال فلان خانواده بوده، این مال این خانواده است. یه حرف نامربوط، بعد منشأ چقدر ناراحتی ها و گلایه گذاری ها تا سالیان سال. لذا به هیچ وجه نه به صلاح دختره نه به صلاح پسره که تو جلسه رسمی مهر برون حرفی رو مفاد مهریه صورت نگیر. اگه میخوان چهار تا بزرگتر امضا کنن، بزرگترها بتونن مثل رئیس جمهورا میمونن، خیلی هم براشون احترام قائلین. مثل رئیس جمهور، آقای رئیس جمهور اینجا خیلی قشنگ میشینی، هرچی جلوت گذاشتن چیکار میکنی؟ امضا میکنی. خیلی سبک نکن خودت، بخیر بگوی مثلا اینشو چه پایین ببرین اینشو بالا، شما فقط اینجا چیکار کنی؟ امضا. پس تو جلسه تشریفاتی مهربون نباید صحبتی بشه. کجا باید صحبت شه؟ بستگی به خانواده ها فرق داره. یه جای پدرها پختن، دو تا پدر با هم حرف بزن، هیچ کی دیگه صحبت نکن. یه جا مادرها پختن، دو تا مادر با هم حرف بزنن. یه جا خود عروس و داماد پختن، خودشون برن با هم دیگه حرفشون رو بزنن. یه جا نه یه واسطه ای تو کاره، اون واسطه بهتره صحبت کنه. ولی حرفا به صورت چانه زنی ها اینا خیلی زشت. از جلسات اول خواستگاری هم لاغل از جلسه دوم، نه اینکه مستقیما وارد مفاد مهریه بشین، ولی نوع طرز تفکر اینو در تو مهریه به طرف مقابل بگین که من طرز تفکرم در تو مهریه اینه.
جلسه چند دوم؟
جلسه دوم. نوع تفکر رو باید بگین که اگر دیدین طرف مقابل این تفکر رو قبول نداره همین الان ایستش کنین، درست؟ بعد یواش یواش تو جلسات دیگه مزنه همدیگه بیاد دست دو. مثلا پسر از دختر بپرسه شما نوعاً تو خانوادتون چگونه با این قضیه برخورد کنن، دختر از پسر بپرسه، خودشون بتونن یه جورایی قضیه را نزدیک کنن به همدیگه. یه دفعه اینجور نشه که یه طرف یه چیزی بگید اون طرف جا بخوره نتونه اصلا ببینه باید باش چه کار کنه. اینا رو باید خیلی پخته تو جلسات عمل بشه. ولی از این که یه جلسه ای باشه رو در رو اون بگه اینا بزنی، اون بگه نه از سکش اینا کم کنی، اون بگه نه از مثقال تلاش اون اضافه کنی، اینا خیلی زشته، خیلی زشته. میگم بعضنم ذهنیت های خیلی بدی تو خانواده ها میذاره.
بسیار ممنونم. پرسیده شده راجبه
یه چیزی هم اینجا بگم. آقا چقدر خوبه رسم بشه، ما به بعضی از این عاقدان میگیم آقا بگین مهریه مشخص شده اصلا چقدر خوبه، اصلا خیلی ها اصلا گیرشون تو این مهربونون اینه که وقت خطبه عقد که میخوان مهریه رو بخونی بقیه میشتون چی میگن. آقا اصلا بیان رسمش کنیم کسی اصلا ندونه مهریه چقدر گیره، به کسی مربوط
نیست.
آقا مهریه مورد توافق، آقا هم که دارن عقد رو میخونن همینو بگن، مهریه معلوم صیغه رو بخونن، اصلا هم نگن. من خودم یه سری جایی بودم با اینکه مثلا نقش درجه یکم تو اونجا داشتم، نگاه به برگه مهریه نکردم که چقدر نوشتم، دادن برگه دست من که مثلا به عاقد بدم عقد رو بخونم، و بودم اگه میخواستن به من میگفتن آقا اصلا نگاه نکنی، اصلا به ما چی که دیگران برای دخترشون چقدر مهربستن، برای پسرشون چقدر مهربستن. یه خورده معذرت میخوام پشت این میکروفون این حرفو میزنم، یه خورده اگه فضولیامونو کم کردیم خیلی از این مشکلات چطور میشه. میخوایم ببینیم چی جهیزیه گذاشتن، بعدم ایراد بگیریم. آقا جهیزیه دیدن رو وردارین، تو رو خدا بیان این آداب و رسوم رو جمع کنیم. آقا هر چی برای دخترشون جهیزیه گرفتن به دختر مربوط بشه به پسر، یعنی چی که میخوام بیام جهیزیه رو ببینیم. بعدن اینا اینقدر این مادر رفته زحمت کشیده، این پدر زحمت کشیده تهیه کرده، بعد میان نگاه میکنن چرا نمیدونم فلان چیزشون فلان جوره، یه عیبی میزدن این مادر تمام زحماتش، این پدر تمام زحماتش، اصلا داغونش میکنن. آقا چرا ما بیام چنین سنت هایی بذاریم؟ آقا سنت جهیزه دیدن یعنی چی؟ تو رو خدا یه خورده فهممون بره بالا، تو رو خدا یه سری کارایی که دیگه جز نکبت، جز ناراحتی، جز غم و غصه، که این دختر هی نگرانش، دلش تاپاتوب میکنه که حالا یه دفعه یه کسی یه چیزی دفعه جهیزیه من نگه. چقدر پدر و مادر خودشون به تکلف میندازن که یه دفعه یکی اومد جهیزیه بچه ما رو دید یه چیزی نگه، بعدن دیگه اصلا هیچ کی با این عرض و دماد کاری نداره. همه این زحمت ها رو کشیدن، همه این درد سر کشیدن، فقط داره اون چند دقیقه ای که یه مش آدم میخوام ببینه. آقا نمیخوام ببینی، آقا این چیزا رو جمعش کنی. کجا چه قشنگه، این چه قشنگی داره ببینی، جاذبه ای که باعث این همه دلخوری میشه. ببینی خیلی چیزا قشنگه، خیلی چیزا جاذبه، ولی جاذبه های شیطانی داره میشه، جاذبه هایی میشه که در یه لحظه برای شما جذابه، شما هیچ حرفی نمیزنی، ولی ممکنه چهار نفر دیگه که میان میبینن یکیشون یه حرف نامربوطی بزنه. شما ذوق کرده بودین که جهیزه دیدین، بعدم تشکر هم کردین از پدر و مادر، اما این ذوق شما باعث شد که یه کسی هم با شما بیاد ببینه، اون یه حرفی بزنه، دل این مادر رو بسوزونه، دل این دختر رو بسوزونه، منشأ اختلاف بین این زن و شوهر. این چه قشنگیه که منشأ اختلاف بشه، این چه قشنگیه که اینقدر دلخوری به دنبال بیاره. ما جاذبه های دیگه نداریم؟ جاذبه هایی رو تو زندگی ها زیاد کنین که دلخوری به وجود نیاره. باور کنین اینا همش به خاطر فرهنگ پایینیه، این فرهنگ های پایین رو بذاریم کنار، نه مهریه بدونیم نه بپرسیم. به محضی که عقد رو میخونن اولین سوالی که میپرسن آقا مهرش چقدر بود؟ آقا یاد بدیم که نه این سوال رو بکنیم، هر کم برچه نمیدونیم مهر چقدر بود، به کسی مربوط از مهر چقدر بوده. باور کنین همین یه قدم رو برداریم کسی از کسی مهر نپرسه، خیلی مهری ها میاد پایین، خیلی مهری ها برای این بالاست که تا میپرسن چی بگی. خیلی جهیزیات زحمتش برای اینه که روز اول که میان میخوان ببینن، وگرنه خیلی از این وسائلی که میذارن اصلا به کار این زن شوهر نمیاد، دست و پاگیره، اصلا قلب اتاق گرفته، ولی این کار رو دارن میکنن چون که دارن میان میبینن. یه دفعه نگن فلان چیزا نگذاشتیم. خب اگه ما بابش رو ببندیم کسی نبینه چقدر این تکلفا کم میشه. فقط بس به این چیزا نیستا، خیلی چیزای دیگه مونم اینجوره. آقا هدیه میخوایم بذاریم، کی گفته بیان بخونین تو بنده تخت؟ باید بخونین کی چی گذاشته. آقا هر که هر چی دلش میخواد میخواد بذاره، چرا بخونید؟ چه بیفته تو کار چشما هم چشمی؟ بعضی ها تو تکلف میفتن، سختشون بشه، جشن تولد میگیریم، آقا حتما بازشه نشون بدین معلوم بشه کی چی گذاشته. آقا هر که هر چی دوست داشت بذاره. تا حالا نشده از خودتون فکر کنین این کارا چیه ما داریم میکنیم؟ چقدر ما آدم رو به تکلف میندازیم؟ هر که هر چقدر دوست داره بذاره.
بسیار ممنونم. بله بسیار متشکرم. سوالات رسیده در مورد بحث مهریه به خصوص جلسه برون خیلی زیاد هست. ما انشاءالله اگر خدا توفیق بده به شرط حیات هفته آینده هم سوالاتی که دوستانمون پرسیدن راجع به مهریه خواهیم پرسید، هم سوال یه سری سوال متفرقه هم میاد راجع به موضوعات گذشته، اینها هم خواهیم برد. انشاءالله هفته آینده را خواهش میکنم که تشریف بیارن افرادی که سوال پرسیدن. ما اختصاص بدیم ویژه این جلسه رو برای بحث سوالات و پرسش و پاسخ دون. صوت کامل جلسه امروز رو انشاءالله میتونید در کانال اعتدال ثانی خانه انقلاب به نشانی ادساین خانه انقلاب دریافت بکنید. آقای دکتر دعای آخر جلسه.
اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولیک الفرج و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه و شیعته و اتباعه و الرازین بفعله و المستشهدین بین یده. خدایا حوائج این دست جمع برآورده به خیر بگرد. خدایا این عزاداری ها را از جامعه ما، از مردم ما قبول بگردان. خدایا با خروج از ماه صفر غم و غصه و ناراحتی را از جامعه، از عزیزان که در جلسه ما هستن برطرف بنما. خدایا دشمنان اسلام را نیست و نابود بگرد. خدایا هر کس به اسلام مسلمین خدمت میکند، علما، بزرگواران، رهبر عزیزمون، جوانای عزیزمون، مردم عزیزمون را در کنف خودت محافظت بدار. روح امام راه، روح شهدا، شهدایی که در خدمت شما هستیم، شهدای حرم، غریق به حال رحمتت بگرد. هدیه محسن مادرمون فاطمه زهرا صلواتی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. روز جمعه است، متعلق است به حضرت ولی عصر. هدیه به پیشگاه حضرت ولی عصر حسن ختام جلسه ما. دعای مستجاب صلوات بر محمد و آل محمد.